لله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالی که در صفحه 308 به عنوان اشکال چهارم مطرح شد، اولین جوابی که مرحوم صدر متعلین دادن به سه قسمت خلاصه شد. قسمت اول این که این سواره خیالیه و مانند آن حلول در نفس ندارند که نفس به اینها متصف بشود، بلکه اینها قیام به نفس دارند، به قیام صدوری و در عالم مثال متصل موجودند و اینها فعل نفسند، فاعل به فعل متصف نمی شود ولی محل به حال متصف خواهد شد. این یک مطلب. مطلب دوم این که بنابر مکتب اشراق اینا در مثال منفصل موجودن، نه در سقع نفس، و نفس با اضافه اشراقی به اینها عالم می شود. همونطوری که در مرحله حس نفس با اضافه اشراقی اشیاء خارج را می بیند، در مرحله تخیل و مانند آن هم نفس با اضافه اشراقی صور موجود در مثال منفصل را مشاهده می کند. مطلب سوم این بود که بر فرضی که این صور نه در مثال متصل به نفس قائم باشند، نه در مثال منفصل مورد علم اشراقی نفس قرار بگیرند، بلکه صوری باشند حال در نفس، هر حلولی مایه اتصاف اون محل نیست. اگر حلول با انفعال و تأثیر محل همراه باشد، اون محل به حال متصف می شود، ولی اگر حلول با انفعال و تأثیر محل همراه نباشد، اون محل به حال متصف نخواهد شد. نشانش این است که بنابر مذهب مشائین، علم مبادی عالیه و همچنین علم واجب تعالی و اشیا قبل از وجود اونها به ارتسام صور اونهاست در ذات واجب، که صور اونها پیش واجب حاصل است و این صور در ذات واجب حاصل است، ولی ذات واجب به این صور متصف نیست. واجد هست برای اینکه نفس وقتی به مرحله کمال عقلی رسید مصدر است برای این صور، ولی نسبت به اون کمالات عقلی مظهر است نه مصدر، که در اوائل هم گذشت. و این اشکال هم مربوط به صور خیالیه است، یعنی حرارت، برودت، اوصاف جسمانیه است که نفس نسبت به اینها مصدر است، گرچه نسبت به معارف عقلی مظهر است. خب این سه مطلب بود که در بحث دیروز گذشت و الان باید عبارتها رو بخوانیم. در پایان همین قسمت برای مصدر متعلقین فرمودن بحث در مشرق نیست که حالا کلمه هار یا بارد را اطلاق می کنن یا نمی کنن. سخن از اطلاق مشرق نیست، سخن از اصل اتصاف است. صفحه 308. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی جواب عنه به وجوه این. در المسائل القدسیه دارد به وجوه من العرشیات، چون این وجه اول و دوم اینها جزء عرشیات محسوب می شود. وجه سوم همان است که معروف در کتاب های دیگران هم هست. الاول و هو من جمله العرشیات این است که ان صور هذه الاشیاء عند تصور النفس اياها في سوق من ملكوت النفس، پس اصلا حلول نیست، صدور است، منتها اینها قائمن به نفس در مثال متصل موجودند. فی سقع من ملکوت نفس من غیر حلول فیها. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که ممکن است ما بر اساس مکتب اشراق جواب بگوییم که اینها در مثال منفصل موجودند و نفس با اضافه اشراقی با اون موجودات مثال منفصل رابطه برقرار میکنند. بل کما ان الجوهر نورانی ای نفس ناطقه عند اشراق نورها علی القوه الباصره یدرکو به علم حضوری اشراقیین ما یقابل العضو الجلیدی من المبصرات من غیر انتباع. همونطوری که در ابصار نفس با اضافه اشراقی موجود خارج را میبیند، نه اینکه صورتی از موجود خارج در چشم منطبع شده باشد که پیشینیان مثلا مشاهیم برام بودن. بل کما ان الجوهر النورانی ای نفس ناطقه عند اشراق نورها علی القوه الباصره، وقتی نفس به باصره توجه پیدا کرد، همین نفس یدرکو به علم حضوری اشراقیین ما یقابل عضو جلیدی را مردمک چشم را من المبصرات من غیر انتباعین، بدون اینکه صورت اون مبصر در چشم منتبع شده باشد. کما هو این انتباع رأی و شیعت الاقدمین پیروان گذشتگان است. فکذالک در بصیرت هم مثل ابصار نفس با علم اشراقی عالم می شود. فکذالک عند اشراق جوهر نورانی علی القوه المتخیله که از شؤون نفس به شمار می آید، یدرکو به علم حضوری اشراقیین از صورت المتخیلت الخارجیت المباینت لنفس، اون صورت خیالی که در مثال منفصل هست، همونطوری که نفس اگر به باصره توجه کرد شیء خارج را میبیند، به علم اشراقی میبیند بدون اینکه اون صورت در نفس منطبع شده باشد، در بصیرت هم این چنین است. نفس اگر به قوه متخیله اشراق کرد، توجه کرد، زمینه فراهم می شود که موجودی که در مثال منفصل هست به علم حضوری ببیند. پس فرق مطلب اول و دوم این شد که در مطلب اول اون صور موجود هستم در محدوده نفس، ولی به نفس قیام صدوری دارم. در مطلب دوم این است که اینها اصلا در محدوده نفس نیستن، در خارج محدوده نفسن، نه قیام صدوری دارن نه قیام حلولی. یدرکو به علم حضوری اشراقیین از صورت المتخیلت الخارجیت المباینت للنفس، صورت متخیله یعنی صورت بدون ماده، من غیر حلول صور فیها، بدون اینکه صور در نفس حلول کرده باشه، من غیر حلول صور فیها در نفس و اتصاف نفس بها، یعنی من غیر اتصاف نفس به اون صورت. بل کما یرا و یحس صور الاشیاء الخارجیه بالباصره و غیرها. این بل همون مطلب دوم است منتها با توسعه. فرمان که این اختصاصی به باصره ندارد، همه ی حواس همینطورن. انسان چیزی را که میشنود، صورتی از اون صوت در سامعه او منتبع نمیشود، بلکه نفس به اضافه اشراقی همون صوت خارجی را در جای خود میشنود. مکتب اشراق این است. بل کما یرا، همین جوهر نورانی به نام نفس، یرا و یحسو، این تکرار برای تعمیم مطلب است. و یحسو صور الاشیاء الخارجیه بالباصره که مال اون یراست و غیر باصره مال اون یوحس است که اهم از ابصاره است. همونطوری که با علم اشراقی مرحله احساس تأمین می شود، کزا ینظر الى صور الباطنیه و یشاهدها، صور باطنیه را هم در مثال منفصل مشاهده می کند، صور باطنیه اون اشیا را، نه صور خودش را، صور اون اشیا را که باطنند. و یشاهدها به حواس هل باطنیه من غیر حلول اون صور باطنی فی ذات نفس. این بنابر مکتب اشراق. بعد در تأیید مطلبم می فرمان و الوجدان لا یحکم به تفرقه بین المشاهدت فی الیقظه و المشاهدت فی النوم و المشاهدت فی النوم. می فرمان چطور شما در عالم رویا بسیاری از این صور را می بینید و هیچ محذوری هم بر اون مترتب نیست؟ شما بر فرض وجود ذهنی را نپذیرید ولی رؤیا را که انکار نمی کنید. بالاخره انسان صوری را در عالم خواب می بیند. این صوری که در عالم رؤیا می بیند حلولی در نفس ندارند. حالا یا قیام دارند به نفس به نحو قیام صدوری در مثال متصل، یا در موطن خودشون که مثال منفصل است موجودن و نفس به اضافه اشراقی به اونها علم پیدا میکنند. فرقی هم بین ادراکات در حالت بیداری با مشاهده ها در حالت خواب ندارد. در اون بحثی که برنامه صدر متعلیم رضوان لاله داشتن که به عنوان نقد عرشی صفحه 302 به بعد که چند اشکال بود، یکی از اشکالاتی که قبلا خوندیم همین بود که مرحوم صدر متعلی می فرماد ما به عالم مثال معتقد هستیم، اما این مدرکات ما تو مثال متصل است نه مثال منفصل. به چند دلیل، یکی این که چیزهایی رو ما درک میکنیم که در مثال منفصل نیست، یکی این صور جزافیه و لعبها و بازیهایی که قوه متخیله دارد و در مثال منفصل نمیتواند یافت بشد، برای اینکه مثال منفصل صنع خدای حکیم است و ذات اقدس اله منزه از آفرینش صور جزافیه و مانند آن است که بحثش در صفحه 302 به بعد گذشت. بله، پیروان ارسطو و همفکران ارسطو، اونا رو میگن اقدمین، بعد از اونها میشن قدما و نوبت به افراد بعدی مثل محقق طوسی و اینها که رسید میشه متأخرین. خب پس تاکنون دو مطلب در جواب اول گذشت، یکی مثال متصل، دیگری مثال منفصل. حالا مطلب سوم که در حقیقت جواب چون ابزارش رو ندارن، در اونجا فرمود به این که اگر بخواهد با ابصار ببیند نفس باید به قوه باصره اشراق داشته باشد، اگر بخواهد به بصیرت ببیند باید بر قوه متخیله اشراف داشته باشد، اگر فاقد یک قوه ای بود ابزار درک نداره. ثم علی تقدیر ان یکون لصور الخیالیت قیام حلولی به نفس، بر فرض این صور حلول در نفس داشته باشند، نمثال متصل باشد نمثال منفصل. جواب سومی هم هست، نقولو ان شرط الاتصاف به شیئین، اگر محل بخواهد به حال متصف بشود صرف حلول کافی نیست. ان شرط الاتصاف به شیئین الانفعالو و تأثرو منهو، باید از اون شی متأثر بشود، دون مجرد القیام صرف حلول کافی نیست. نمونش این است، فإن المبادع العالية فعالة لوجود الحوادث الكونیه، اون مبادی که مدبرات امرن، تا برسیم به مبدع المبادی که ذات اقدس اله است، همه اینها و اشیا قبل از پیدایش اینها عالمن، چون مبدع پیدایش اینهاین، الا یعلم من خلق، به اینها عالمن. صور اینها پیش اون مبادی عالیه حاصل است، ولی اون مبادی عالیه به این صور متصف نیستند. اینها به حرارت و برودت متصف نیستند، اینها به بیاض و سواد متصف نیستند، اینها عالم به سواد و بیاض و حرارت و برودت هم. فإن المبادع الفعالة لوجود الحوادث الكونیه ما ان لها الاحاطة العلمیه على نحو ارتسام صور تلک الاشیاء فیها کما هو مذهبهم، مبادی فعالم به این اشیاء عالمن و نوع مفسرین، نوع محدثین و نوع متکلمین اینا علم را حصولی می دانن، مثل همین مشائین. نوع مفسرین، نوع متکلمین، نوع محدثین در مسئله علم واجب تعالی و اشیا قبل از پیدایش اونها همون روش مشائین را میپذیرن، میگن خدا به اشیا عالم است. وقتی سوال بکنید اشیا قبل از وجود چگونه معلوم حقا عالم ازلا معلوم، وقتی میخوان تقریر کنن میگن صور اشیا پیش حق تعالی حاضر است. الان هم شما به استثنای آشیا آشنای های و محکم مکتب حکمت متعالی، با هر عالمی هم که شما سخن بگویید، بگید خدا به اشیا عالم است قبل از آفرینش اشیا، این عالمون ازلا معلوم به معنا کلی، هرچم دقیق باشد به همون روش مشا معنا میکنن، یعنی صور اشیا پیش حق تعالی حاضر است. دیگر اون معانی بلند حکمت متعالیه میخواهد که روشن کند بسیط الحقیقت کلش، و سخن از حلول نیست، صورت نیست، ارتسام نیست، ذهنیت نیست و مانند آن. خب نوعا میگوین علم مبادی عالیه به اشیا به این است که صور اشیا پیش خدا حاصل است. اینا یه حلولی را پذیرفتن، منتها میگوین محل به این حال متصف نیست، چون متأثر نیست، منفعل نیست، حرف حرف باطلی است، منتها حرفی است که مورد پذیرش خیلی هاست، از مشائین گرفته تا نوع مفسرین و متکلمین و محدثین. فإن المبادع الفعالة لوجود الحوادث الكونیه ما ان لها الاحاطة العلمیه، به اون اشیا این علا نحو ارتسام صور تلک الاشیافی هاست، کما هو مذهب همون اقدمین هست، مذهب خیلی ها، مشائین هست، مذهب خیلی هاست. لکن لا یتصفو بالکائنات و اعراض هل جسمانیه، اون مبادی عالیه فعاله بین اشیا عالمن، صور این اشیا پیش اونها هست، ولی اونها به این صور و اعراض این صور متصف نیستن. لکن لا یتصفو بالکائنات و اعراض هل جسمانی، جسمیه، چرا؟ لأن قیام از صور الکونیه به مبادی حل عالیه، این من جهت الفعل و تأثیر فی تلک الصور است. همونطوری که یک مهندس، یک معمار صورت یک خانه را ترسیم می کند، بعد برابر اون نقشه ایجاد می کند، نوعاً وقتی علم خدا را می خواهند تبیین کنند که خدا قبل از آفرینش عالم است، به همین معمار و مهندس و همین چیزی مثال میزنن. خب این صور در مبادی عالی حاصل هست، اما صادر از مبادی است، مبادی از اینها منفعل نمیشوند، لذا به اینها متصف نخواهند شد. لأن قیام صور الکونیه و مبادیه العالیه من جهد الفعل و تأثیر فی تلک صور است دولا انفعال و تأثیر از اون صور انها. ولا نسلم ان مجرد قیام الشیء به شیء یوجب اتصافه بذلک الشیء من غیر تأثیر و تغییر. ما این رو نمیپذیریم که اگر شیئی به شیئی دیگر قائم بود ولی با تأثیر و انفعال همراه نبود، اون محل به حال متصف بشود. این مورد قبول نیست. ولا نسلم ان مجرد قیام شیء به شیء یوجب اتصاف اون اولی را به دومی، قیام دومی را به اولی من غیر تأثیر و تغییر. حالا چون در خود اشکال در صفحه 308 سطر چهارم این چنین بود و کذالک سائر المشتقات، سطر چهارم صفحه 308 از مشتقات نام برد، مرحوم صدر متعلین در جواب می‌فرمایند که و لست و اقول ان اطلاق المشتق به مجرد هازا لا یسه و ام یسه. سخن از بحث لفظی نیست که حالا می شود گفت هار یا نمی شود گفت هار، می شود گفت ابیض و اسود یا نمی شود. سخن از اطلاق مشتق نیست که یس لا یسه و ام یسه، لان ذالک امر آخر لا یتعلق به غرضنا فی حال فی هذا المقام اصلا. این خلاصه سه مطلب در اون جواب اول، در این جواب اول که دقیق ترش همون مطلب اول است، بعد سخن شیخ اشراق. اما جواب دوم فرمان این همان است که ما در بحث‌های قبل هم گذروندیم و اون که در وجود ذهنی اون چه که یافت می شود مفهوم شیء است نه خود شیء. یعنی هر چیزی را که شما تصور بکنید، خواه جوهر باشد خواه عرض، چون وجود اصیل است و این شیء وجود ندارد صرف ماهیت یا مفهوم است، فقط خودش بر خودش به حمل اولی صادق است نه به حمل شایع. چون به حمل شایع بر خودش صادق نیست، چیزی هم که واجد اوست به حمل شایع بر او حمل نمی شود. یعنی این عنوان به حمل شایع بر اون محل حمل نمی شود. وقتی کسی حرارت را تصور کرد، وجود حرارت در خارج است، ماهیت حرارت در ذهن است. چون اصالت از آن وجود است، این ماهیت بدون وجود در دست ذهن هست، این ماهیت حرارت به حمل اولی است نه حرارت به حمل شایع، یا آتش به حمل اولی است نه آتش به حمل شایع. وقتی خود این مفهوم به حمل اولی بود، محلی که این مفهوم را داراست هرگز به حمل شایع موصوف و موضوع این قضیه قرار نمی گیرد. ما خود این حرارت را نمی توانیم بگوییم این حرارت است مگر به حمل اولی. خود این حرارت حرارت نیست، چه رسد به ذهن که بشود هار. محل وقتی هار است که این محمول به حمل شایع حرارت باشد تا محل به این حرارت به حمل شایع متصف بشود. لذا در مسئله ایمان و کفر هم همینطور است. اگر کسی کفر را تصور کرد کافر نمی شود. چرا؟ چون کافر یعنی کسی که اتصف بالکفر و ثبت له الکفر، این معنای کافر است. این مفهوم کفر که در ذهن آمد، این به حمل اولی کفر است و به حمل شایع که کفر نیست، به حمل شایع علم است. لذا نفس متصف می شود به عالم، نه متصف بشود به کافر، زیرا این صورت ذهنی علم بالحمل شایع کفر بالحمل الاولی. چون کفر بالحمل الاولی، اگر کسی این مفهوم را تصور کرد لم یثبت له الکفر، چون این به حملشاهی کفر نیست، به حملشاهی علم است، بل ثبت لحال علم، لذا این شخص می شود عالم. و ها کذا ایمان، اگر کسی مفهوم ایمان را تصور کرد، مفهوم ایمان بالحمل الاولی ایمان است و بالحمل شایع علم است. اگر کسی مفهوم ایمان را تصور کرد، مؤمن نمی شود بلکه عالم به ایمان می شود، عالم به این مفهوم می شود. فرمان الوجه و ثانی و هوه ایزن مما یستفاد من الرجوع الى ما سبق من التحقیق فی اختلاف نحوه الحمل، که در حل اشکال اول از این راه کمک گرفته شد. اگر ما از اون اصول بخواهیم بهره برداری کنیم، در اینجا به خوبی میتوان پاسخ داد. با رجوع با گذشته مطلب حل میشود. فإن مفهوم الكفر، چون در اشکال چهارم هم صور مطرح بود، نظیر حرارت و برودت و امثال ذلک، هم مفهوم مطرح بود نظیر مفهوم ایمان و کفر. می فرماند فإن مفهوم الكفر ليس كفرا بالحمل الشایع فلا يلزم من الاتصاف به الاتصاف بالكفر. در جواب اول اصل اتصاف نفی شده است، که اصلا اتصافی در کار نیست، چون این صور ذهنی قائم به او هستن قیام صدوری. در اینجا می فرمون حالا چون اینا معانی کلیه هستن، گرچه نفس برای اینا مصدر نیست ولی مظهر هست، در این گونه از موارد نمی شود گفت که نفس اینها رو صادر می کند. حالا اینها قائم به نفسن، ولی مفهوم قائمه به نفس است نه حقیقت کفر. فلا یلزم من الاتصاف به این مفهوم الاتصاف بالکفر حتی یلزم ان من تصور الکفر کان کافرا و مانند آن. و کذا الحکم فی انهاء هذا المثال، درباره تصور ایمان آمد. فلیحسن المسترشدو اعمال رویتهی فی ذالک التحقیق لینحل منه الایرادو به نظائر هذه النقوص. اگر کسی اهل رشد است، مسترشد است، رشد طلب است، اعمال رویه کند تا اینکه این اصول گذشته خوب در ذهنش ترسیم بشود، با استفاده از اصول گذشته به این گونه از اشکال ها و نظائر اینها میتواند پاسخ بدهد. خب تا اینجا راهی بود که مرحوم صدر متعلهین و همچنین صاحبان حکمت اشراق ارائه کردند و طی کردند. راه سوم، جواب سوم همان است که در بحث دیروز اشاره شده، راهی است که نوع متکلمین و امثال اونا این راه را طی کردند. و این است که گفتن اگر ما حرارت را یا برودت را و امثال ذلک را تصور میکنیم، وجود اصیل اینها به ذهن نمی آید، وجود غیر اصیل اینها به ذهن می آید، و چون اثر مال اون وجود اصیل است نه مال وجود غیر اصیل، لذا ذهن اگر حرارت را تصور کرد گرم نمی شود، چون گرما مال وجود اصیل حرارت است. این سخن را که باز می کنید به این صورت در می آید که اینها لازمه وجود خارجی این معانی هستند. اگر اینها در خارج یافت بشوند آثاری دارند، ولی اگر در ذهن یافت بشوند آثاری ندارند. چون جواب محدود است، لذا ذهن مستشکل را هدایت می کند به طرح اشکال در لوازم ماهیت. میگن بسیار خوب، لوازم سه قسمند، بعضی ها لوازم وجود خارجی هستند، نظیر همین حرارت و برودتی که شما مثال زدید، بعضی ها لازمه ماهیتن بعضی هم لازم الوجوده ایدن که بنابر اینکه بین لازم ماهیه و لازم الوجوده این فرق باشد. ما اگر حرارت را تصور کردیم ذهنمون گرم نشد، وقتی زوجیت را تصور کردیم ذهن ما باید بشه زوج. چرا؟ چون دیگر مسئله زوجیت نظیر حرارت نیست. تا شما بگید لا اگر در خارج موجود شد، اگر زوجیت در خارج موجود شد شی می شود زوج، اگر زوجیت در ذهن موجود شد شی نمی شود زوج، این چنین نیست. مثلا عربعه که در خارج هست زوج است، همین عربعه اگر به ذهن بیاید ذهن رو تصور بکند زوج است. این چنین نیست که عربعه ذهنی زوج نباشد، عربعه خارجی زوج باشد، که اینا لازم ماهیت است. شما در درک این گونه از لوازم ماهیت چه میکنید؟ چون خود این اشکال از اول محدود است، ذهن مستشکل را وادار میکند که اشکال را منتقل کند به لوازم ماهیت. این حرف هاست که در نوع کتاب های کلامی هست، مخصوصا در شرح تجدید قشتی. چون همین فلسفه حقایق اشیا را میگه از باب علم حضوری باید شناخت، یعنی وجود را از باب علم حضوری باید شناخت، چون خودش را با علم شهودی مییابد، معالیلش را، آثارش را، قوای نفس را با علم شهودی مییابد، علل خود را با علم شهودی مییابد، بعد اونها را با برهان حصولی تقریر میکند و اشیا را هم، ماهیات اشیا را و مفاهیم اشیا را هم با علم حصولی کاملا مییابد، تقریر میکند. وجودات اشیا را که نمییابد، میگوید این اشیا در خارج موجوده هم. زوجیت جزء ذات اربعه نیست، چون اربعه کم است و زوجیت کیف مخصوص به کم، ولی لازم ماهیت است. لازم ماهیت معناش این است که ماهیت چه در خارج باشد و چه در ذهن، این لازم او را همراهی میکند. الوجه و سا حالا وجود زوجیت مثل وجود خود معدود نیست. بعضی از امور موجودن که ما به ازا دارن، بعضی از امور موجودن به اینکه منشأ انتزاع دارن. موجودیت نظیر امکان و مانند آن. حالا البته زوجیت مثل امکان نیست، چون امکان جز معقولات ثانی است و زوجیت جز معقولات اولیه است و کیف است، ولی وجودها بعضی ضعیفند و بعضی قوی و مانند آن. الوجه و سالس و من الجواب و اول مذکور فی الکتب، مخصوصا در کتاب های کلامی نظیر شرح تجدید قشتی و بعدش هم شوارب، به ان مبنى الاراده على عدم تفرقه بین الوجود المتأصل الذي به الهویت العینیه و غیر المتأصل الذي به الصور العقلی به صورت العقلیه. منشأ اشکال رعایت نکردن فرق بین وجود اصیلی است که آثار دارد و وجود غیر اصیلی است که آثار ندارد. اگر ما ادعا می کردیم که در هنگام ادراک وجود اصیل شی می آید، جای اشکال باز بود. ولی ادعا این است که در هنگام ادراک ماهیت شی می آید، این یک مطلب. ماهیت دو تا وجود دارد، یکی در خارج که اصیل است و آثار دارد، یکی در ذهن که ذلی است و آثار ندارد، این دو مطلب. بنابراین اگر کسی بین وجود اصیلی که منشأ آثار است با وجود ذلی که منشأ آثار نیست فرق بگذارد، دیگه اشکال نمی کند. منشأ این اشکال این است که فرق بین وجود متأصلی که هویت عینی شی را تأمین می کند و غیر متأصلی که صورت ذهنی و عقلی با او ترسیم می شود گذاشته نشده. فإن المتصف بالحراره ما یقوم بهی الحرارة العینیه، این همون جواب است که مرحوم خواجه در متن تجدید داده است که اون چی که به ذهن می آید صورت نار است، نه حقیقت نار. مرحوم علامه یه مقداری رو به صورت صورت و مثال و امثال زالک برده است. خب البته بین این مطلب با اون چی که مرحوم خواجه گفت خیلی فرق است. اگر ما بخواهیم حسن زن به عبارت خواجه و شرح علامه داشته باشیم، او رو به همین روال حمل میکنیم، وگرنه ظاهر اون عبارت این است که شبه شی به ذهن میآید نه خود شی، و اینها دو مطلبی است کاملا از هم جدا. یعنی اون چه که الان اینجا میخونیم این حق است، و اون این که ما وقتی حرارت را تصور میکنیم ماهیت حرارت به ذهن میاد، وقتی آتش تصور میکنیم خود آتش درک میکنیم نه شبه آتش را. ولی این که نمی سوزاند، برای اینکه سوزندن لازمه ماهیت حرارت آتش که نیست، لازمه وجود آتش است و وجودش که به ذهن نیامده. پس ما ماهیت حرارت یا ماهیت آتش رو درک کردیم، ولی اثر مال ماهیت نیست، مال وجود است. این سخن است حق. اما اونی که تو تجدید آمده و صورتی که در متن تجدید است مرحوم علامه به صورت مثال ذکر کرده، این است که مثال حرارت یا آتش به ذهن میاد. این میخورد به این که بخواهد بفرماید شبه حرارت به ذهن میاد، شبه نار به ذهن میاد، نه حقیقت نار. اون سخن تام نیست. بله خب صورت چطور مخالفه در کثیر از لوازم است؟ البته اینکه بین شرح و متن در تعبیر فرق گذاشتیم برای همین جهت است. خب این سخنی که اینجا آمده این حق است. بله دیگه چون اگر لازمه خود اون شی باشد مثل لوازم ماهیت، این در ذهن میاد. اما این لوازم لوازم وجود است نه لوازم ماهیت. ما ماهیت شی رو تصور میکنیم، این ماهیت هر لازمی دارد در ذهن ترسیم میشود، ولی وجود این شی لوازمی دارد که چون ما دسترسی به اون وجود نداریم لوازمش هم در دست ما نیست. فإن المتصف بالحرارة ما يقوم به الحرارة العينية لا صورتها الذهنية. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که در خلال اشکال دو شبهه بود، یکی لزوم اتصاف ذهن به اوصاف جسمانیه، یکی هم لزوم جمع بین متضادات. ما اگر حرارت و برودت را در ذهن تصور کردیم لازمش آن است که جمع ضدین شده باشد، یا احیانا وقتی اجتماع نقیضین را تصور کردیم لازمش آن است که جمع نقیضین شده باشد. چون در اشکال به دو ذیل اشاره شد، در جوابها هم به این دو ذیل اشاره می شود. اون اصل اتصاف راجع به حل شبهه اول بود، این و تضاد ناظر به اون حل شبهه دوم است که مطلبی است کاملا جدا. مفهمت و تزادو فتزادو انما هو بین هویت الحرارت والبرودت و اشباهه ما لا بین صورته المتزادین یا متزادتین. صورته المتزادین بین صورت دوتا زد تضاد نیست، بین ما حقیقت دوتا زد تضاد است. یعنی بین خود حرارت و برودت تضاد است، نه بین صورت حرارت و صورت برودت. و بل جمله هذه الصفات یعتبر فی حقایقها انها به حیث اذا وجدت فی المواد الجسمانیته تجعلها به حالت مخصوصت و تؤثر فیها بما یدرک الحواس. حقیقت این اوصاف این است که اینا اگر در یک محل جسمانی حلول بکنن، اون محل را منفعل می کنن، اثری در محل ایجاد می کنن که اون اثر قابل احساس هست. ولی اگر در یک محل مجردی قرار بگیرن، مایه انفعال اون محل نمی شون، لذا اون محل به اینها متصف نخواهد شد. و بل جمله هذه الصفات یعتبر فی حقائقها انها بحیث اذا وجدت فی المواد الجسمانیه تجعلها، یعنی اون مواد جسمانیه را به حالت مخصوصه، و تؤثر در اون مواد به اثری که یدرک اون اثر را حواس، به ما یدرک الحواس. مثلا الحرارتو تقتضی تفریق المختلفات من الاجسام و جمع المتشابهات منها. شما ببینید وقتی که جایی یخ زده، سنگ و کلوخ و خس و خاشاک و کاه و تخته و کاغذ همه به هم میچسبن، ولی وقتی آفتاب تابید و گرم شد، هر کدام از این مختلفاتی که با هم بودن حالا میرن هر کدام جا خودشون. اونی که سنگین بود پایین میره و اونی که سبک بود بالا میره و مانند آن. اگر در یه آب جوشی قرار گرفتن این چنین میشوند. حرارت اینه که اون اشیایی که شبیه همان به یک سمت میبره، مختلف ها را از هم جدا میکنه، سبک ها را به یک سمت، سنگین ها را به سمت دیگر. مثلا الحرارتو تقتضی تفریق المختلفات من الاجسام و جمع المتشابهات از اجسام را، اجسام خفاف به سبک را به یک سمت، سقال را به سمت دیگر. ولی استقامتو حالتون، چون در اشکال مسئله حرارتو برودتو استقامتو انحنا و تشکل یاد شده است، حالا ایشون در جواب بین اشاره میکنن. استقامت که صفت خط است، حالتون قائمتون بالخط مما یکون و اجزاؤه علی سمت واحدین. خط منحنی اجزای او به یک سمت نیست، ولی خط مستقیم اجزای او به یک سمت است. و قیس علیه الانحنا و تشکلات مثلث و کروی بودن و احجام و سطوحی که در اشکالیات شده است. فاذا اقلناها و وجدت فی النفس المجرده حالتن فیها لم یلزم الا الاتصاف. همونطور که در مسائل قدسیه صفحه 70 کلمه الاتصاف دارد، اینجا هم الاتصاف باشد اولاست. اگر این صور در نفس یاد شدن و در نفس حلول کردن، لم یلزم در این گونه از موارد الا الاتصاف، اینها نفس متصف می شود به یک معنایی که شأن خارجی این معنا سوزوندن است، یا شأن خارجی این معنا سرد کردن است، نه اینکه خود نفس بشود سرد یا گرم. الا الاتصاف به ما من شأنهی ان یسیر به الاجسامو حارتن او باردتن او متشکلتن در مسئله مثلث و کرویت اون او غیر ذلك. لا ان تسیر النفس موضوعتن لهذه المحمولات الانفعالیت المادیه، چون اینها لوازم وجود خارجی هن. از اینجا سؤال برای این در این زمین مطرح می شود که شما لوازم ماهیت را چگونه توجیه میکنی؟ الحمدلله رب العالمین.